بسم الله الرحمن الرحیم. بل موجود فی الذهن انما هو صورة المخالفة فی کثیر من اللواطن. این عبارتی که خونده شد جواب دلائلی است که منکرین وجود ذهنی در این باب اقامه کرده. بسیاری از متکلمین وجود ذهنی رو منکرن و بعضی هاشون که گفتن جز محققینن به وجود ذهنی اعتراف دارن. بعد از اینکه دلایل وجود ذهنی رو خوندیم میپردازیم به دلایل منکرین کسانی که به وجود ذهنی معتقدن. سلامه مبنای کلامشون این است که چیزی به ذهن ما قائمه و در هر تعقلی ما چیزی رو در ذهنمون داریم که به ذهنمون قیام داره، چون که مبنای وجود ذهنی قیام ماهیت به ذهنه. منکرین وجود ذهنی رفتن سراغ همین مبنا، مبنا رو تخریب کردن تا وجود ذهنی باطل بشه. ملاحظه کردن قول به وجود ذهنی رو دیدن که در این قول این چنین آمده که تعقل مستلزم وجود ذهنی است و در هر تعقلی ما امری رو داریم که به ذهنمون قیام میکنه و قائم میشه و در ذهن حاصل میشه. وقتی دیدن مبنا اینه گفتن اگر این مبنا رو باطل کنیم وجود ذهنی باطل میشه، لذا رفتن سراغ مبنا و مبنا رو باطل کرد. برای ابطال این مبنا سه دلیل اقامه کردن که در هر سه دلیل یک امر برشون مشتبه شده. اگر ما اون امر رو توضیح بدیم هر سه دلیلشون باطل میشه. پس ما سه دلیل رو میخونیم بعد وارد جواب میشیم، جوابم یکی بیشتر نیست، یعنی از هر سه دلیل یا جواب میدیم. بعد از اینکه جواب کلی رو دادیم بدونی که احتیاج داشته باشیم به تفصیل وارد تفصیلم میشیم، یعنی هر کدوم از سه دلیل رو جدا جدا رسیدگی میکنیم و مستقل رد میکنیم. اگرچه با اون قاعده کلی که در ابتدا میگیم هر سه دلیل با هم رد میشن، اما ما به این کلی اکتفا نمی کنیم بلکه هر کدام از سه دلیل رو جدا رد میکنیم. این مباحثی است که ظاهرا امروز در پیش داریم. حالا اگر چیزی کم نگه من این مقدمات رو بحث رو میخونم، چون عبارت مصنف باید روشن بشه مختصری از مطالب توضیح میدن بعد وارد عبارت میشن. هر سه دلیلی که این آقایون آوردند ناظر به اینه که ما در اگر در وجود ذهنی همون ماهیت خارجی رو در ذهن داشته باشیم، لوازمی که این ماهیت در خارج دارند باید در ذهنم داشته باشند و نتیجه این میشه که ذهن ما مثل خارج متصف بشه به اوصافی که مخصوص خارجیات هست. مثلا ما اگر حرارتی رو ادراک بکنیم، اگر ناری رو ادراک بکنیم، لازم این نار که حرارته باید در ذهن ما حاصل بشه و ذهن ما رو گرم کنه، در حالی که این چنین نیست. و بقیه استدلالام از همین قبیله که اگر ما ماهیتی رو بخوام در ذهن بیاریم باید لوازمی که این ماهیت در خارج داره در ذهن ما بیاد، وقت مشکلاتی به وجود میاد در خلاف واقع هایی که ما میابیم. سلام داریم. در جواب میگیم که آنچه که در ذهن ما میاد وجود ذهنی اون شیء خارجی است، نه خود همون شیء خارجی. و این لوازم در اون وجود حقیقی همراه شیء هستند، نه در وجود ذهنی. به تعبیر دیگر اون هویت خارجی این لوازم رو داره، نه این صورت علمیه. صورت علمیه با اون هویت خارجی در لوازم مختلفن، اگر که در سنخشون یکیان. اگر اون انسانه اینم انسانه، اگر اون مثلا فلکه اینم فلکه، هرچی هست اینم همونه. از نظر ماهیت و سنخیت یکسانن، ولی از نظر لوازم تفاوت دارن. پس هویت خارجی با صورت علمی تفاوت میکنه، و به این جهت اون لوازمی که در خارج هست لازم نیست که در ذهن ما حاصل بشه و شما نتیجه بگیرید که این خلاف واقعه. مصنف این بحث اخیر رو داره ذکر میکنه که هویت خارجی با صورت علمی تفاوت دارند، بنابراین لازمه یکی رو نمیشه برای دیگری آورد. و همین بیان هر سه استدلال آقایون رو رد میکنه. البته استدلال ها به تفصیل گفته نشده، جواب هم به تفصیل نیامده، فقط من برای اینکه عبارت مصنف روشن بشه این اجمال عرض کردم. پس اینا بحث میشه، اینا انشاءالله توضیح داده میشه. همه این مطالب رو در وقتی که جواب خواستیم بدیم همه رو سازیم انشاءالله. صفحه 209 بودیم، سطر آخر. ول موجود فی الذهن انما هو صورت المخالفت فی کثیر من اللوازم. آنچه که در ذهن ما میاد صورت علمی است، که این صورت علمی مخالفت دارد با اون هویت خارجی در بسیاری از لوازم. بسیاری از لوازمی که مال اون هویت خارجی است به این صورت علمی ذهنی نسبت داده نمیشه. بسیار که میگیم بعدا روشن میشه برای چی میگیم بسیار، چون بعضی هاش مشترکه، هم میتواند بر هویت خارجی هم بشه و هم میتواند در صورت علمی هم بشه. بعضی هاش مشترکن، ولی در کثیری از لوازم با هم اختلاف دارن. علت اختلافشون اینه که اون هویت با صورت علمی اگرچه تفاوت سنخی نداره و از نظر سنخ موافقه، ولی از جهت دیگه با هم اختلاف دارن، که این انشاءالله بیان میشه. اشارتون الی الجواب عن متمسکات نافین لوجود ذهنی، اشاره است به جواب از استدلالاتی که نافین وجود ذهنی گفتن. کسانی که وجود ذهنی رو قبول ندارن دلائلی دارن. مصنف با این عبارت کوتاه جواب همه اون دلائلشون رو داری میده. و هم یعنی کسانی که وجود ذهنی رو نفی کردن جمهور متکلمین، یعنی توده متکلمین و متوسطین اینها هستند. خب از این عبارت پیداست که همه متکلمین وجود ذهنی رو نفی نمی کنن. سؤال میشه که آیا همه متکلمین، چرا گفتید جمهور متکلمین و نگفتید همه؟ جواب میدن فإن بعضهم قائلون به، بعضی از متکلمین قائل به وجود ذهنی هستند، همشون نافی وجود ذهنی نیستن. محققینشون مثل فلاسفه وجود ذهنی رو قبول دارن. خب حالا شارح وارد استدلال ها میشه. قبل از اینکه وارد در استدلال بشه توضیح میده که وجود ذهنی مبنایی داره که قائلین به این وجود از اون مبنا استفاده کردن. نافی وجود ذهنی هم اون مبنا رو یافته، لذا تمام اعتراضاتش بر همون مبناست. با مقابله کردن با اون مبنا وجود ذهنی رو باطل میکنه، مستقیما با خود وجود ذهنی درگیر نمیشه، میاد اون مبنا رو باطل میکنه. و لما کان مبنا الوجود ذهنی علی استلزام تعقل ایاه و قیام الموجود ذهنی به ذهن، اقتصر المانعون علی نفیهی به وجوه. مبنای وجود ذهنی بر این است که تعقل لازم دارد ایاه، یعنی وجود ذهنی را، و به عبارت بعدی و قیام الموجود ذهنی به ذهن. موجود ذهنی قائم به ذهن، یعنی چیزی در ذهن ما میاد و به ذهن ما متکی میشه و قیام میکنه. این و قیام الموجود ذهنی به ذهن از فبر استلزام تعقل ایاهه. یعنی وجود مبنای وجود ذهنی اینه که تعقل وجود ذهنی رو لازم داره و موجود ذهنی هم به ذهن قیام میکنه و متکی میشه. چون مبنای وجود ذهنی این بود، اقتصر المانعون علا نفیهی، یعنی نفی این مبنا، زمیر نفیهی رو میتونید به مبنا برگردونید و میتونید به استلزام و قیام، به هر یک از استلزام و قیام برگردونید، فرقی نمی کنه، چون استلزام و قیام همون مبنا هستن. مانعون اکتفا کردن بر نفی این استلزام و نفی این قیام، نفی کردن استلزام و قیام رو به وضوح ثلاثه. بچه اول اینه که اگر ما آنچه را که ماهیتی رو که در خارج هست در ذهن داشته باشیم، باید اون لوازمی که این ماهیت در خارج داره در ذهن ما هم پدید بیاد. بنابراین اگر ما یک شعی رو که هار رست و یک شعی رو که بارد است تصور کنیم، باید ذهنمون هم هار بشه هم بارد بشه. همچنین اگر چیزی رو که کج است یا مستقیم است تصور کنیم، یا زوج است یا فرد است، باید ذهن ما هم همین طور بشه، یعنی مستقیم بشه، کج بشه، فرد بشه، زوج بشه و هاچش. البته بعضی از ذهنشون بدون تصور کج و فرد هست، ولی با تصور نیستن من چه گاهی کج میشه. خب این دوتا محضور برپایی داره اگر چنین وضعی پیش بیاد، یعنی ما با تصور یک امری بخوام لوازم اون امر رو در ذهن داشته باشیم، دوتا محضور پیش میاد. اول اجتماع ضدین میشه، چون ما ممکنه حرارت و برودت هر دو رو تصور کنیم. خب حرارت و برودت ضد همن، در خارج جمع نمیشن ولی در ذهن ما دارن جمع میشن. هم ذهن من میشه هار هم میشه بارد، وقت اجتماع ضد میشه. این اولا. ثانیا لوازم، این لوازم لوازم خارجی است و ما خودمون میابیم دل وجدان که این لوازم خارجی در ذهن ما حاصل نمیشه. پس اگر بخواد وجود ذهنی داشته باشیم، این لوازم باید در ذهن ما حاضر بشه، در حالی که حضور این لوازم در ذهن ما خلاف واقعه و خلاف وجدانه. از دو تا مطلب میگیم، اگر بخواهیم با تصور یک ماهیت لوازم و ماهیات در ذهن داشته باشیم که مقتضای وجود ذهنی هم همینه، دو مطلب مشکل لازم میاد. یکی این که اگر ما ضد این رو تصور کردیم، این دو ضد در ذهن ما جمع بشن، اجتماع ضدین بشه. و دوم این که ما بلوجدان میابیم که این عوارضی که در خارج برای شیء هست در ذهن ما نیست. پس اگر وجود ذهنی داشته باشیم، خلاف واقع اتفاق میفته، یعنی چیزی که در واقع نیست شما ادعا میکنید. این دوتا اشکال مال در دلیل اول ذکر میشه. خب به خاطر این دو اشکال ناچاریم که وجود ذهنی رو منکر بشیم، بگیم وجود ذهنی نداریم تا از اجتماع ضدین در ذهن یا از خلاف واقع راحت بشیم. مطالب ساده است، یه مقدار تندتر میخونم ظاهرا مشکلی نداره. حل اول، دلیل اول اینه که لوکان تصور و شیء مستلزمن لحصول این شیء فی العقل، چنانچه قائلین به وجود ذهنی میگن لازم من تصور الحرارت و الورود و الاستقامت و الاعوجاج، لازمه که ذهن هار شود، بارد و مستقیم و معوج شود. معوج نه معوج. و هذا محال، این محال به دو جهت. یک، لما فیه من اجتماع زدن، گاهی اجتماع زدن در این اجتماع زدن پیش میاد بر اثر وجود ذهنی، یعنی لازم میاد که ما اگر دو تا زد رو تصور کردیم، لازم میاد که در ذهنمون دو زد رو هم جمع بشن. البته همیشه اجتماع زدن لازم نمیاد، در وقت تصور زدن اجتماع زدن لازم میاد. بله، گاهی از اوقات هم اجتماع نقیزن، گاهی از اوقات هم هیچ کدوم از این حال بچگی داره. بگیم که چی رو تصور کنیم. مشکل دوم اینه که لازم میاد اکتشاف ذهن به چیزی که از خواص اجسامه و این خلاف واقعه. این در همه جا لازم میاد، اختصاص به اون جایی که ما ضدین رو تصور میکنیم نداره. اون اشکال اول در جایی لازم میاد که ما ضدین رو تصور کنیم، ولی اشکال دوم مطلقا لازم میاد. هر وقت شما ماهیتی رو تصور کنیم، اون لازم خارجی این ماهیت هم باید به ذهن ما بیاد، در حالی که این خلاف واقع. مشکل دوم، دلیل دوم، دلیل دوم برای این که ما وجود ذهنی نداریم اینه که اگر ما وجود ذهنی داشته باشیم و چیزی در ذهن ما بر اثر تصور و تعقل حاصل بشه، لازم میاد که اگر ما سماع رو تعقل کنیم یا تخیل کنیم، در قوه عاقله ما در فرض اول و در قوه متخیله ما در فرض دوم آسمان و این بزرگی جا بگیره. زیرا که فرض اینه که من ماهیت سما رو تصور کردم و ماهیت سما با تمام عرض و طولش که از لوازم و عوارضش هستن میاد تو ذهن من. سیلزم که عاقله ما در وقتی که تعقل کنیم سما رو یا متخیلمون در وقتی که تخیل کنیم محل سماع باشه، در حالی که عاقله و متخیله نمیتواند. این همه بزرگ نیست که سماعی و این بزرگی رو در خودش جا بده. بله، تفاوت اشکال اول و دوم اینه که اون اشکال در مورد لوازم بود، این اشکال در مورد خودشه. البته همشون با هم یکی هست، بعدن هم به همین جهت ما یک جواب مشترک از همه ذکر میکنیم، زیرا که مرجع تمام این دلائل یک چیزه. به همین جهت هم ما وقتی میریم سراغ همون یک چیز همه دلائل رو با ابطال اون چیز باطل میکنیم. اسامی انهو یلزم ان یحصل از سماوات مثلا، البته سماوات بنوال مثاله، حالا چیزهای دیگه هم که به همین بزرگی هست یا به خود کوچکتر هست اونا هم همین محضوره دارن. اگر بخوان در وجود ذهنی در ذهن ما حاضر بشن، مستلزم اینه که ذهن ما جای این همه امور بزرگ رو داشته باشه. از ثانی هم نهوی یلزم که سماوات مثلا به عظمه ها، یعنی نه عظمه ها، در عقل ما داخل بشود در وقتی که ما این سماوات رو تعقل میکنیم، یا در خیال ما حاصل شود در وقتی که ما این سماوات رو تخیل میکنیم. و ها و باطلان به ضروره. این همه به صورت قیاس استثنایی ها، من حالا توضیح نمیدم. اگر وجود ذهنی داشته باشیم، دلیل اول لازم میاد اجتماع ضدین یا اتصاف ذهن به روح و من خواص الاجسام ملازمه هم همون بیانی که گفتیم، بعد لاکن نتالی باطل تل مقدم است. در این دومی اگر وجود ذهنی داشته باشیم، لازم میاد که ذهن ما محل امور عظیم شود، ملازمش هم همینی که گفتیم، لیکن نتالی باطلان بزرگ را فال مقدم مثل تا آخر. از سالس دلیل سوم اینه که اگر ما وجود ذهنی داشته باشیم، لازم نیست که همه وجود ذهنی ما وجود خارجی باشند، زیرا که اگر ما اون ماهیت رو بتونیم تو ذهن ما خودمون حاضر کنیم، ظرف اون ماهیت میشه ذهن ما. باز ذهن ما یه امر واقعی و خارجی است که ظرفش خارجه. پس ماهیت در ذهن ما وارد میشه و ذهن ما هم در خارج هست. سیلزم که ماهیت در خارج، اون ماهیتی که در ذهن من آمده در خارج باشه. زیرا اگر ما چند تا ظرف تو در تو داشته باشیم، اون مظروفی که در اون ظرف نهایی قرار گرفته صفت میکنه که در واقعی ظروف هم هست. مثلا اگر آب در کوزه قرار داده شده باشه و کوزه در اتاق نهاده شده باشه، صفت میکنه که آب در اتاقه. یعنی این ظروف که مثلا هستن، مظروف این ظرف، یک ظرف بیته، یک ظرف کوزه است، مظروف آبه. ما میتونیم بگیم مظروف در کوزه است، یعنی آب، و میتونیم بگیم در بیته، هر دو درسته. در ما نهانی هم همین برداره پیش میاد. مظروف که اون ماهیت ذهنیه تو ذهن منه، ذهن منم تو خارجه. پس میتونیم بگیم این ماهیت هم در ذهن منه، در صورتی که به اون ظرف اول نسبتش بدیم، هم میتونیم بگیم در خارجه، در صورتی که به ظرف دوم نسبتش بدیم، در حالی که مسلم وجود ذهنی رو نمیشه گفت در خارج. پس اگر وجود ذهنی داشته باشیم، مقدم لازم میاد که تمام این وجودهای ذهنی موجود در خارج باشند، این تالی. لیکن تالی باطله، پس وجود ذهنی باطله. از ثالث انهو یلزم من تعقل نال المعدومات این محضوری که از شرم درست بود، ایشون خود قلیسترش میکنه. محضوری که مستدل میگه مستدل قلیستر از این محضوری که من از شرم. ما گفتیم ماهیاتی که در ذهن ما میان، همونطور که میتونن وجود ذهنی داشته باشن به خاطر ظرف اولشون، میتونن وجود خارجی داشته باشن به خاطر ظرف دومشون. مطلق ماهیت عرض کردم، ولی ایشون فقط ماهیت معدومه رو میفرماد، چون ماهیت معدومه درشون اشکال روشن‌تره. اگر ماهیت معدومه رو من تصور کردم، خب ماهیت معدومه تو ذهن من میاد، اگه تو ذهن من اومد تو خارجم هست و همین بیانی که گفتیم، وقت فیلزم که معدومات فی الخارج موجودات فی الخارج باشند، این باطله. دقیقا این همون مطلب همونی سرد کردن، منطقه ایشون همه ماهیت رو لحاظ نکرده، در حالی که اگه همه ماهیت هم لحاظ میشد دلیل تمام بود، اما فقط ماهیت معدومه رو لحاظ کرده، چون اشکال در ماهیت معدومه قوی تره. میگه اگر ماهیت معدومه به ذهن من بیان، اینها در ذهن من موجود میشن بنابر قول به وجود ذهنی. اگر در ذهن من موجود شدن، با توجه به اینکه ذهن من هم در خارج موجوده، لازمه که معدومات فی الخارج در خارج هم موجود بشن. و معنا نداره که معدوم فی الخارج فی الخارج موجود باشه، و الا معدوم فی الخارج نیست. پس محضور وجود ذهنی اینه که مستلزم این است که معدومات همه موجودات باشند، که به ضرور باطله. از ثالث انهو یلزم من تعقل نال المعدومات، اگر ما تعقل کردیم معدومات رو، لازم نیست وجود این معدومات فی الخارج. به این دلیل، دلیل از دو مقدمه تشکیل شده، مثل همه ادله. دلیل اینه، مقدمه اول، لکونه ها موجودتن فی العقل الموجود فی الخارج، زیرا این معدومات بنابر وجود ذهنی در عقل موجودند و عقلی که عقلم در خارج موجوده. لکون این معدومات موجودتن فی العقلی که این عقل در خارج موجوده. این مقدمه اول. مقدمه دوم، یقین داریم به این که الموجود فی الموجود فی شی موجودن فی زال شی، چیزی که موجود است در آن دومی که اون دومی در شیء سوم وجود دارد، اون اولی به برکت و وساطت این دومی موجود در فشته، یعنی موجود در این اولی هست، سومی به برکت دومی موجود در اولی هست. مثلا موجود اول و فرض کنید آب، الموجود اول آب، فل موجود دوم کوزه، فشته بیت. آبی که موجود است در کوزهی که اون کوزه در بیت موجود است، این آب موجود است سیزال چشهی در بیت. مثال هم میزنن کلمه الموجود فل کوز که کوزه موجود است در بیت. خب بنابراین کبرای کلی بود. در مانانفی همین اتفاق افتاده، موجود فل عقلی، اون معدوم موجود فل عقل است و عقل موجود فل خارج است، و قانون داریم که این در این ظروفی که در هم داخلن، اگر چیزی مظروف اولی بود مظروف بقیه هم هست. این کبرا نتیجه میگیریم پس معدومی که در ذهن موجود است، یعنی در ظرف اول موجود است، در ظرف دوم که ظرف خارج باید موجود باشد، فیلزم که امر معدوم فی الخارج موجود فی الخارج باشد، و هوا ضروری بطران. جوابی که ما به هر سه دلیل میدیم، یه جواب عامی به هر سه دلیل میدیم، بعد این جواب عام رو در هر کدوم از دلایل به طور مستقل تفسیر میدیم و بیان میکنیم. چرا واضحه؟ وجدان داریم؟ بله، جواب خودت اون طرف هم میدون که وجدان داریم. شما که می فرمایید واضحه باید توضیح هم بدید. یه وقت می فرمایید واضحه چون وجدان داریم، خود مستدل هم داره میگه. میگه وجدان داریم که آتش وقتی در ذهن من تصور شد ذهن من رو گرم نمی کنه. خب ما باید جواب بدیم که چطور آتش حاضر شده و ذهن گرم نمی کنه. اون میگه شما میگید که در تصورات اون امر خارجی تو ذهن ما حاضر میشه. ما به شما میگیم اگر حاضر شدن با آثارشون حاضر میشن، بعد اثر بذارن. در حالی که بل وجدان یا بقول شما بل وضوح اثر نمیذارن. این اشکال اون بود. شما دارید اشکالش رو تکرار میکنید. بعد جواب بدیهیست که چی؟ چرا دیگه؟ بدیهیست و اون بلون مدعی وجود ذهنی همینو میگه. دیگه وجود خارجی تو ذهن میاد. و اصلا ادعاش همینه که وجود خارجی تو ذهن میاد. البته بدون وجود خارجی. ماهیت میگه به ذهن میاد، موجود خارجی به ذهن میاد، نه خود وجودش. وجودش که نمیگه، نه منکر وجود ذهنی نه معتقد به وجود ذهنی، وجود خارجی به ذهن نمیاد، ولی موجود فل خارج به ذهن میاد. خب اگر موجود فل خارج به ذهن میاد، باید با تمام لوازمش بیاد، در حالی که میگیم نمیاد. معلوم میشه که خودشون نیومده که لوازم چه بیاره. این اصل استدلال آقایون بود که الان شما دارید توضیح میدید. حالا باید جواب بدید. جواب اینه که اونی که به ذهن ما میاد ماهیتی است که موجود شده به وجود ذهنی، یعنی موجود شده به وجود غیر اصیل، و اونی که در خارج ماهیتی است که موجود شده به وجود خارجی، یعنی موجود شده به وجود اصیل، و آثار هم آثار وجود اصیله نه آثار وجود ذهنی و غیر اصیل. این اثر حرارت، اون اثر استقامت و امثال ذلک، اینا آثار موجود اصیل و موجود حقیقی، نه موجود غیر اصیل و ذهنی. بنابراین اگر ما در ذهنمون اون ماهیت رو داشته باشیم، با توجه به اینکه وجودی که برای این ماهیت در ذهن ما هست وجود غیر اصیله، نباید توقع داشته باشیم که لوازمی که برای وجود اصیل بود برای این وجود غیر اصیل هم باشه. این مطلب به صورت کلی گفته میشه. بنابراین هر سه دلیل آقایون رد میشه. یعنی شما به مستدلین میگیم، به کسانی که منکر وجود ذهنی هستند و این سه دلیل اقامه کردن، بهشون میگیم که شما بین وجود ذهنی و وجود خارجی فرقی نداشتید. این لوازمی که در خارج هستن لوازم وجود خارجی هستند، و اون چی که در ذهن من آمده وجود خارجی نیست بلکه وجود ذهنیه. پس نباید اون لوازم رو داشته باشید. یا به تعبیر دیگه اون وجود خارجی، وجود اصیل است دارای این لوازم، اون چی که در ذهن من آمده وجود ذهنی فاقد این لوازم. این یه مطلب کلیه. بعد این کلی رو در این سه دلیل تطبیق میکنن و هر یک از دلایل رو به صورت مستقل جواب میدن. دلیل اول مشتمل بر دو محصول بود، یکی اجتماع ذهن، یکی اتصاف ذهن به ما هو فی الخارج. این دو محصول رو جواب میدن، بعد میپردازن به دلیل دوم. در دلیل اول این چنین گفته میشه: اونی که متصف به حرارت یا برودت یا اعوجاج استقامته، او وجود اصیل آتش یا آب یا خطی، وجود اصیل، و اینی که در ذهن ما آمده وجود اصیل نیست بلکه صورت و حکایت اون وجود اصیله و خودش وجود ذهنی و غیر اصیله. چون اون لوازم لوازم وجود اصیلن، در این وجود غیر اصیل وارد نمیشن و برای این وجود غیر اصیل حاصل نمیشن، نتیجتا این وجود غیر اصیل هیچ کدوم از این لوازم رو نخواهد داشت. اگر هیچ کدوم از این لوازم رو نداشته باشه، اولا اجتماع ذهن لازم نمیاد، ثانیا اتصاف و ذهن به ماهو و خارج لازم نمیاد. و ساده است فکر میکنم بیش از این دیمتلش نشید، نه هم در جادیه خونده شده، هم خودش نفسا ساده است. وقت دو جواب دیگه داریم که از دو دلیل دوم و سوم ذکر میکنیم که اونام از همین کبرای کلی استنباط میشن، منتها ما باز برای توضیح بیشتر اونها رو به طور خصوصی ذکر میکنیم. ولی جواب عن الکل، جواب از هر سه دلیل این است که انهو این کل دلائل سگانه شما مبنیان بر این که فرق نداشتید بین وجود متأصلی که به هل هویت العینیه، یعنی به اون وجود متأصل هویت عینیه، یعنی اون هویت خارجی حاصل می شود، و وجود غیر متأصلی که به صورت العقلیه، به توسط این وجود صورت عقلیه موجود می شود. یعنی صورت عقلیه وجودش وجود غیر متأصل است و هویت عینیه و خارجیه وجودش وجود اصیله. شما بین این دو وجود فرق نداشتین، رفتین دیدید هویت خارجیه با اون صورت عقلیه از نظر سنس برابره، اگه اون انسانه اینم انسانه، اینو متوجه شدید و این تصاویر رو از ما شنیدید، ولی متوجه نشدید که این دو ماهیت متساوی در وجود با هم تفاوت دارن، اون وجودش اصیله، این وجودش غیر اصیله. بنابراین این تفاوتی که بینشون هست اجازه نمیده که لوازم اون برای اینم باشه. تا اینجا این به صورت کلی جواب داده شد. تا اینجا ما هر سه دلیل رو به صورت کلی جواب دادیم، یعنی در هر سه دلیل شما خلط کردید بین وجود اصیل و وجود غیر اصیل. دیگه احتیاج نداریم ادامه بدیم، ولی برای توضیح بس ادامه بدیم و هر کدام از دلائل رو مستقلن توجه میکنیم و جواب مستقل میدیم. اما دلیل اول، جواب دلیل اول، فإن المتصف بالحرارته مثلا، از این مثالهایی که زدید حرارت به عنوان مثال انتخاب میکنیم، اونی که متصف به حرارت میشود، ما یقوم بهی هویت الحراره، اون ناریست که هویت حرارت بهش قیام دارد، نه صورت اون هویت یا صورت اون حرارت. بله فهم میکنی صورت اون حرارت و هویت فهمه، چون هویت حرارتی، صورت حرارت به این ناری که من تصور کردم قیام داره، نه خود حرارت. خود حرارت به خود آتش قیام داره، صورت حرارت به صورت آتش قیام داره، چون اونجا خود آتشه خود حرارت بداره، اینجا صورت آتشه صورت حرارت بداره. خب حالا شروع میکنه اشکال اولی رو که در این دلیل اول مطرح شده بود جواب میده، بعدم اشکال دومی رو که در این دلیل اول آمده بود میگه، و تضادی که بین حرارت و برودت حاصله، بین دو هویت حرارت و برودته که در خارجند، نه بین دو صورتشون که در ذهنند. این مثال حرارت بود و کذا فی الاستقامت و الابتداء به امثال ذلك. فإن المتصف بالحراره مثلا ما يقوم به هویت الحراره لا صورتها، جواب اشکال دوم از دو اشکالی که در دلیل اول آوردند، و تضاد انما هو بین هویت الحراره و البروده لا بین صورتهما، جواب اشکال اول است از دو اشکالی که در دلیل اول آمد، چون در دلیل اول دو اشکال آمد، برخلاف ترتیبی که در دلیل اول آمد اینجا جواب دادیم، اول دومی رو جواب دادیم، دوم اولی رو جواب دادیم. دیگه روشن میگم تکرار نکنم، متصف به حرارت اون وجود خارجی است نه صورت، پس لازم نیامد که ذهن ما متصف شود به ما و من خواص الاجسام در خارج. بعد در دومی هم میگیم که تضاد بین هویت حرارت و برودت هست نه بین صورتشون، پس لازم نیامد که در ذهن ما اجتماع ذهن بشه. خب ول معلوم به ضروره، جواب از دلیل دوم این هاست، ما میدونیم که هویت سما، هویت اشیاء عظیم در ذهن ما نمیاد، بلکه صورتشون در ذهن ما میاد، صورتشون هم لازم نیست که به اندازه خودشون بزرگ باشه، تو صورت کوچک میتواند از یه امر بزرگی حکایت کنه. یعنی ذهن ما رو خدا چنان ساخته که این صورت کوچک رو حالا یا بر اثر مقایسه یا بر اثر هر چیز دیگری که گفته شده میتونه عظمت این صورت رو درک بکنه، بدون اینکه اون صورتی که در ذهن آمده اون عظمت خارجیش رو داشته باشه. پس در ذهن ما واقع سماع نمیاد، بلکه صورت سماع میاد. اگر واقع سماع میامد شما میتونید بگید جا برای واقع سما نیست، عاقله ما یا متخیله ما کوچکند و نمیتونن چنین معقول یا متخیل بزرگی رو در خودشون جا بدن. جا داشتین حرف رو بزنید در صورتی که خود سماع خارجی یا اون معقول خارجی بزن، اون شیء خارجی بزن بیاد. اما ما معتقدیم که صورت اون امر خارجی بزن میاد، و وقتی صورت بزن آمد دیگه اون بزرگیشو نخواهد داشت، پس ولو جا کوچیکه اون صورت میتونه اجرا بشه. اگر مجرد باشه نه، اما اگر مادی باشه بله، اگه مجرد باشه حج نداره، ولی اگه مادی باشه حج داره. در خیال که بالاخره مجرد نیست، بنابرای نظر نشا مجرد نیست، جا داره.
جا داره ما از این میشه مثلا جایی داره که مثلا شخص تصور رو نمیسته باشه
بله دیگه، حالا سنخ این قوه این چنینه که میتونه اشیاء شاید بی نهایت در خودش ثابت. البته کسانی که قالب تجربه راحت هست، اونها جا درست نمی کنن که بعد مشکل برشون پیش بیاد که جای بزرگ یا جای کوچک، تعداد زیاد یا تعداد کم، اون اصلا این مشکل برشون پیش نمیاد، چون مجرد میتونه اشراف بشه پیدا کنه و اون شاید به حضور بیاورد بدون اینکه چیزی رو در خودش جا بده. اما اون کسانی که قائل به جسمانی بودنند، چنانچه در خیال مشرا قائلند، اونا معتقدند که ساختمان این قبه چنان است که اجازه میدهد اشیاء عظیم یا اشیاء کثیر درش وارد بشن. علتش هم اینه که این اشیاء عظیم صورتشون در اینجا وارد میشه، نه خودشون، و صورت هم میتونه بسیار ریز باشه. اون وقت بعد این صورت بعدا منتقل میشه به مخزن، مشکل شما در مخزن شدیدتر میشه. مخزن دیگه صورت این یکی نیست، صورت این دوتا نیست، صورت چیزهاییست که ما از اول عمرمون تا حالا حس کردیم، حالا چه به حس باسر، چه به حس سامعه و چه چیزهای دیگه. اون مخزن با اون کوچیکی این همه صورت در خودش جا میده. اینا ساختمانشون اینطوریه، ساختمان این چنین، جسم ها این چنینه، اینا اینجوری جواب میده. اگر مجرد بدونی مشکلی نیست، اگر هم مادی بدونی باید بگیم ساختمانشون اینطوری. والمعلوم و به ضروره، الافلام المعلوم، الافلام موصول است، یعنی الذی یعلم و به ضروره استحالت حصولهی فی العقل و الخیال، این مبتدا هو هویات و سماوات و امثال ها خبر. آنچه که ما میدانیم به ضروره که محال است حصول آن چیز در عقل و خیال، ضمیر حصول هم برمیگرده به همون الافلام، یعنی به الافلام المعلوم، یعنی به الذی یعلم. اونی که به ضروره میدونیم حصولش در عقل و خیال محال است، هویات سماوات و امثال سماوات است. لا صبر حل کلی و جزئی، نه صبر کلی و جزئی. صبر کلی گفت به لحاظ عاقله، صبر جزئی گفت به لحاظ خیال، چون مستدل دو چیز رو مطرح کرد، یکی عاقله رو مطرح کرد که قوه است کلیات رو درک میکنه، یکی متخیله رو مطرح کرد که قوه است که جزئیات رو درک میکنه. در جواب هم ما هم صبر کلیه رو و هم صبر جزئیه رو مطرح کردیم که اون چی که در عاقله ما میاد صبر کلیه است، اون چی که در متخیله ما میاد صبر جزئیه است. هیچ کدوم از این دوتا ممنوع نیست که در عاقله بیان، اون چی که ممنوعه وسوره هست که نمیتونه تو ذهن بیاد، ولی خود صورت تو ذهن میاد و هیچ یک از اون لوازم خارجی رو لازم نیست همراه داشته باشه، اون عظم خارجی رو در ذهن نداره.
منظور
صورت که داری که نیستون آقاله مدرک معانی کنید، نه آقاله هم مدرک معانی، هم مدرک صورت، خاص مدرک صورت، واهم مدرک معانی، آقاله مدرک هر دوست. عاقله هم مدرک معانی، هم مدرک صور، منتها به شرط کلیت. صور را مدراش میکنه، تنها معانی نیست. شما صورت ذکر رو به طور کلی با قطع نظر از عوارض ادراش میکنه، بدون احتیاجی به این که بله، بدون عوارض، بدون عوارض، یعنی با تجرید صورت کلی رو ادراش میکنه. عدابت رو هم یا محبت رو هم ادراش میکنه. عدابت و محبت از سمت معناست، صورت ذکر از سمت صورته. هر دو رو به طور کلی تعقل میکنید، یا صورت انسان رو مثلا، حالا صورت زید و بگیم بهتره، چون صورت انسان ممکنه بفرمایید انسان خاص صورت داره، انسان عامی ما ندونی که صورت داشته باشه، ولی علی هر حال صورت رو کلی میکنه، ادراک میکنه عقل، معنا رو کلی میکنه، ادراک میکنه. این در مورد عاقله که همه قبول دارن که صورت و معنا رو هر دو ادراک میکنه. در مورد متخیل هم بعضی گفته، بعدی معتقدم که متخیل هم معنا رو و هم صورت رو ادراک میکنه، بنابراین ما دیگه احتیاج به واهمه نداریم و به همین جهت قوه واهمه رو هم نفی کردن، گفتن یه قوه متخیل رو داریم برای هر دو کافیه، و به همین جهت خدا وسط این قوه متخیل رو وسط قوه حافظه و مصوره قرار داده. حافظه مخزن معانیست، مصوره مخزن صوره، خدا متخیل رو بین این دو مخزن قرار داده تا دسترسی به هر دو داشته باشه. بتونه هم صور رو هم معانی رو ادراک بکنه، بعد اینا رو جستجو کنه، در اختیار عقل بذاره، مثلا قیاسی ترکیب دیگری درست بشه. علتش اینه که متخیله یک قوه است که میتونه هر طور رو ادراک بکنه. عرض میکنم در قوه عاقله همه قبول دارن که صورت معنا رو هر دو رو ادراک میکنه، در قوه متخیله هم بعضی گفتن که پایین تر از قاصد است. جواب از سومی، شما یک کبرای کلی در دلیل سومتون ذکر کردید و اون کبرای کلیتون این بود که اگر مظروفی در ظرفی بود و اون ظرف در ظرف دیگر بود، میتونیم مظروف رو به اون ظرف اول یا به ظرف دوم نسبت بدیم. این کبرای کلی شما بود. ما میگیم بله، اگر وجود هر سه اصیل باشه، همینی که شما گفتید، مظروف وجود اصیل داشته باشه، ظرف اول هم وجود اصیل داشته باشه، ظرف دوم هم وجود اصیل داشته باشه، حق با شماست. مظروف رو همونطور که میتونیم به ظرف اول نسبت بدیم، میتونیم به ظرف دوم نسبت بدیم. یعنی آب رو همونطور که میتونیم بگیم تو کوزه است، میتونیم بگیم تو بیته. چرا؟ چون هم وجود آب اصیله، هم وجود کوزه اصیله، هم وجود بیت اصیله. اما در صورتی که هر دو ذلی باشد، اگر صورت یکی ذلی باشه یکی اصیل باشه، این کار نمیتونیم بکنیم. در مورد بحث ما یکی اصیله یکی ذلیه. ذهن ما وجودش اصیله، چون این به خارجیه. اما اون چه که من تصور میکنم که در ذهنم میاد، معدومی که من تصور میکنم در ذهنم میاد، وجودش وجود اصیل نیست، وجودش وجود غیر اصیله. وجود غیر اصیلی در وجود اصیلی که ذهن است قرار گرفته، این وجود اصیلی که ذهن است در خارج است. من میتونم اون معدوم رو به ظرف اول نسبت بدم، ولی نمیتونم به ظرف دوم نسبت بدم. چرا؟ چون این نسبت دادن مظروف به هر دو ظرفی که در هم داخلن مربوط به اونجاست که هر دو وجود اصیل باشن یا هر دو وجود ذلی باشن. اگر هر دو وجود هم ذلی باشه میشه این کاری کرد، اما اگر یکی اصیل باشه یکی ذلی باشه نمیشه. یعنی فقط باید اون ذلی رو به ظرفی که میتواند ظرف ذلیات باشد نسبت داد. نمیشود اون ذلی رو به ظرفی که ظرف اصیل هاش نسبت داد. معدومی که در ذهن منه خودش وجود ذلی داره، باید به ظرف ذلیات که ذهنی نسبتش داد، نه به ظرف اصیل ها که خارجه. اینم جواب از اشکاله از استدلال سر. معدوم قابل تصور هست، ما از معدوم چیزی میسازیم. نه، وجود که داری، وجود که ذهن میاد، ما حرف سریمی که ماهیت یه برش درست میکنیم. معدوم رو تصور میکنی یعنی یه صورتی برش درست میکنیم. اون صورت که تو ذهن میاد وجودش که وجود ذهنیه، ما درست نمیکنیم، خودش وجود ذهنی پیدا میکنه. ما اون متصور رو درست میکنیم، متصور رو درست میکنیم که ذهنمون میاریم، خودش وجود ذهنی میگیره. نه ما بهش وجود میدیم، وجود ذهنی پیدا میکنه. ولی حسن سر همینه که اون وجود معدوم و قابل تصور هست. وقتی قابل تصور شد وجودش میشه وجود ذهنی، نه وجود عینی. وجود هست ولی وجود ها با هم فرق دارن. وجود هست ولی وجود ها با هم فرق دارن. بگه همین وجود ها یکسان هست؟ همه وجود ها که یکسان نیستن که. قبول داریم که وجود ذهنی هم یه وجوده، وجود خارج هم یه وجوده. ولی اگر این دو تا با هم تفاوت نداشتن که لزومی داشت ما یکی رو ذلی بدونیم یکی رو غیر ذلی بدونیم؟ چرا یکی رو خارجی میدونیم یکی رو ذهنی میدونیم؟ خب همه رو بگیم وجود خارجی یا وجود ذهنی، اصلا قید نیاریم. اگر واقعا این قیدها تاثیر نداره برای چی میاریمشون؟ مسلم این قیدها اثر داره. شما نمیتونید بگید این وجود اونا وجود پس هر دو یکیه. اگر هر دو یکیه خب از اول قید نیارید وجود خارجی و وجود ذهنی یکی حساب کنید، در حالی که هیچ این کارو نمیکنه. و الموجود و فی الموجود فی شی، اونی که موجود است در شیء دیگری که اون شیء دیگر موجود در شیء اول است، در شیء سوم است. انما یکون موجودا فی ذلک الشیء، اون موجود اول به واسطه موجود دوم موجود است در شیء، یعنی موجود است در موجود اول، با این شرط که اذا کان الوجودان متصلین، هر دو وجود باید متصل باشن، هر دو وجود اصیل باشن. و هم وجودان متصل باشن و یکون الموجودان هویتین، که تو موجودم هویت باشن نه صورت. هویت یعنی اون امر خارجی، یعنی شخص خارجی. صورت یعنی حکایت اون هویت، حکایت اون شیء خارجی. پس وجودا باید اصیل باشن، موجودها باید هویت باشن، تا اون وقت اگر یکی در دیگری جا گرفت بتونیم بگیم در ظرف اون دیگری هم جا گرفته. کدام؟ نه دو تا شرطه، دو تا شرطه. بله، شرط اول اینه که وجودها اصیل باشن، شرط دوم اینه که موجودها هویتین باشن. البته در صورتی که وجودها اصیل باشن، موجودها هویتین هستن، اونتا گفتنش مشکلی نداره. یعنی دو تا شرطن که همدیگر رو لازم دارن، نه یکی هستن. خب اگر لازم دارن هیچ اشکالی نداره که ما لازم و ملزوم رو هر دو روزش بکنیم. اشکال در صورتیست که این دوتا یکی باشن ما دوبار بگیمشون. اما اگر دوتا باشن و لازم و ملزوم باشن اشکال نداره هر دو رو بگیم. الان اذا کان الوجودان متصلین یه مطلب، موجودان هویتین مطلب دیگریست. اگر چه این دو مطلب هم دیگر رو لازم دارن، هر جا وجود اصیل باشه موجودم هویت، هر جا موجود هویت باشه وجودم اصیله، طرفین هر دو هم دیگر رو لازم داره و از هم مستقل نمیشن. ولی با وجود عدم انفکاک دو چیزن، چون دو چیزن اشکال نداره ذکرشون بکنه. توضیحی نیست، توضیحی نیست، احترازی هم بله؟ بله نداره. بله دیگه ارسی هم لازم و ملزوم هم هیچ جا انفکاک هستن پیدا نمی کنه. یعنی یه جا پیدا نمی کنه که وجود اصیل باشه و موجود هویت نباشه یا به عکس. همه جا اگر وجود اصیله موجود هم هویته، اینا هم دیگر رو لازم دارن و انفکاک در یه مورد هم از هم ندارن. ولی با وجود این دو چیز هم، چون دو چیز هم اشکال نداره شما دو که ذکرشون کنیم. موجود بله، نه امکانش نیست. بله هر چیزم فرق نمی کنه، ولی نداریم. حالا اگر داشتیم مشکلی نداشت. هر چیزم اگر هر دو وجود اصیل باشند، اون که مظروف ظرف اول است مظروف ظرف دوم است. اگر هر دو غیر اصیل باشند که نداریم، ولی اگر باشند، اگر هر دو غیر اصیل باشند، بازم اونی که مظروف ظرف اوله مظروف ظرف دوم است. ولی این مورد نداره، هست درسته ولی مورد نداره. اگر یه چی اصیل باشه که غیر اصیل باشه، نمیتونیم بگیم اونی که مظروف اولیست مظروف دومی هست. بعد این که این فرمایید درسته، من اون قسم دوم رو که من اضافه کردم نخواستم بگم مورد داره، ولی اگر اتفاقا پیدا شد همونه. در خارج هستن، در خارج، در خارج وجود زلی، اما در خارج، در خارج چیزی نمیتونه وجود زلی موجود باشه.
در این ارتباط که خارج در ذهن هستن و ذهن در خارج هست،
بسیار اشکال نمیده. یعنی در خارج موجودن به وجودی که ذهن دارد، یعنی به وجود زلی موجودن در ذات ذهن. خب همین جوابی شما نمیده، البته حرف درست نیست، البته حرف درست نیست سر با شما، ولی ما مواصلت کنیم همین جوابی که داریم. چون در خارج چیزی موجود به وجود ذهنی نمیشه، در ذهن موجود به وجود ذهنی میشه. خب که وجود المائه فی الکوز و الکوز فی البیت، چه همشون وجود اصیل هم، هم وجود بیت و وجود بیت و کوزه، هر دو وجود اصیل وجود ما همینطور. به خلاف وجود المعدوم فی الذهن، که این اصلا که وجود المائه فی الکوز نیست، زیرا آن چه حاصل است در ذهن من المعلوم صورتون، فإن الحاصل فی الذهن من المعلوم صورتون و وجودون غیر متأصل، غیر متأصل. آن چه که در ذهن از معلوم پیش ما حاضر است یک صورت است نه یک هویت. این اولا یه وجود غیر متأصل است نه وجود اصیل انسانیه. ما شرط کردیم که هویت ها خارج هویت باشن، صورت نباشن. اون چه که ولی گفتیم باید هویت باشد، صورت نباشد، وجود رو هم گفتیم باید اصیل باشه غیر اصیل نباشه، اینجا هیچ کدومش نیست. اون چه که حاضر میشه که در ذهن ما صورت هست نه هویت، وجودش هم وجود غیر اصیل هست نه اصیل. خب حاصل در ذهن از معدوم صورت هست و حاصل از ذهن در خارج هویت هست و وجود متأصل هست. این و من از ذهن عطف بر اون تو عبارت این تو میشه فإن الحاصل من المعدوم فی الذهن صورت و من از ذهن فی الخارج هویت. عطف بر بعد از من فی الحاصل منتها فی الذهن با من المعدوم فی الذهنش مقدم من المعدومش مؤخر شده، ولی در معطوف فی الخارجش مؤخر من از ذهنش مقدم شده. اگه بخوام هماهنگی درست کنیم یکی از این دوتا رو عوض میکنیم. فإن الحاصل من المعدوم فی الذهن صورت و من از ذهن فی الخارج هویت. مثلا هماهنگی بین معطوف و معطوف علیه درست میشه. آنچه که در ذهن حاصل است از معدوم صورت است و وجود غیر متأصل است، آنچه که در خارج حاصل است از آب هویت است و وجود متأصل است. بنابراین نمیتونیم اون قاعده کلی رو که در دو متأصل یا در دو هویت اجرا می کردیم در اینجا اجرا کنیم. نمیتونیم بگیم همونطور که آب در کوزه در بیت است معدوم در ذهنم در خارج است. نمیتونیم اینو بگیم. قیاسی کردیم قیاس ملفاره. اینم جواب است که بگیم و بالجمله شروع به جواب از هر سه دلیل است با توجه به متن مصنف. متن مصنف گفت صورت با هویت در کثیری از لوازم اشتراک نداره. بنابراین اگر هویت لوازمی داشت بسیاری از این لوازم برای صورت ذهنی نخواهد آمد. پس نمیتونید بگید این لوازم باید همراه این موجود ذهنی وارد ذهن بشه تا اشکالاتی گفتید پیش بیاد. بعد شارح برای توضیح عبارت مصنف لوازم رو به سه قسم ذهنی و خارجی و لوازم الوجوده این که لوازم ماهیت تقسیم میکنه، میگه اونی که لوازم ذهنی است مشترک نیست، اونی که لوازم خارجی است مشترک نیست، مشترک فقط لوازم الماهیته. اونی که لوازم الوجود لازم وجوده اینه، یعنی هم در وجود ذهنی هست هم در وجود خارجی است، اون مشترکه. وقت اگر شما بخواهید بر به وجود ذهنی توجه کنید بعد اینطوری بگید اون چی که در خارج لازم ماهیت است باید در ذهن باشد. همین هم هست دیگه. اگر لازم ماهیته وقتی در ذهن در خارج است در ذهن هم است، ولی نباید توقع داشته باشید که لازم وجود خارجی برای وجود ذهنی ثابت شود، همونطور که توقع نداریم که لازم وجود ذهنی برای وجود خارجی ثابت بشه. پس باید بین لوازم فرق بذارید. کثیری از لوازم که مربوط به خارجیاتن به ذهن وارد نمیشن. نباید اون توقع داشته باشیم چون اونا مربوط به وجود خارجی هستند نه وجود ذهنی. بله فقط وجودای لازم ماهیت این چنین است که اگر در خارج باشه در ذهن هست. این جوابی است که با توجه به متن مصنف داده میشه. بعدم موافقت بین صورت و هویت گفته میشه که از خارج عرض کردن در کجا این موافقت هست. موافقت فقط بین دو تا سنخ نه بین لوازمشون. اینطور نیست که صورت و هویت در لوازم با هم موافقت داشته باشن که اگر اون لازم بودش اینم همون لازم رو داشته باشه، بلکه توافقشون فقط در سنخشونه که اون از سنخیست اینم از همون سنخه. که انشاءالله این مطلب رو باید در جلسه آینده توضیح بدم. کسی که ذهن دیگری میخونه باید فکر کنم اینو چیز باشه. حالا فکر کنم اینو شد. یعنی ذهنی منعکس میشه در ذهن دیگه، اون وقت وجود غیر اصیلی باز وجود غیر اصیل پیدا میکنه. شما میفهمید دو وجود غیر اصیل هم داریم و دو وجود ذهنی و غیر اصیل که دو صورت هم باشن داریم. پس میشه بگیم هم دو وجود متأصل داریم که در هم ظرف در هم دو وجود غیر اصیل داریم، هم وجود اصیل و غیر اصیل داره. اون که از خواهد داشتنم نداریم شما جامد داریم نمونه شیمه باید فکر میکنم اینا داریم.